ساعت 23 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. روسیه و چین قطعنامه شورای امنیت برای تحریم سوریه را وتو کردند. نیروهای عراقی در آستانه بازپسگیری ساختمان‌های دولتی در غرب موصل هستند. وزارت خارجه ایران ادعای نامه‌نگاری ظریف با تیلرسون را رد کرد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. روسیه قطعنامه شورای امنیت ملل متحد برای تحریم حکومت بشار اسد را وتو کرد تا در طول جنگ 6 ساله سوریه این برای 7th بار باشد که مسکو در حمایت از دمشق رأی دیگر اعضای شورای امنیت را خنثا می‌کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در جریان رأی‌گیری امروز در شورای امنیت، چین نیز از موضع مسکو حمایت کرد و بدین ترتیب پکن هم برای 6th بار قطعنامه ملل متحد علیه دمشق را وتو می‌کند. پیشنویس این قطعنامه را فرانسه و بریتانیا تهیه کرده بودند که در آن حکومت سوریه متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی آن کشور شده بود، اما روسیه اعلام کرده که این قطعنامه به مذاکرات جاری طرفین لطمه می‌زند. این قطعنامه برای تصویب به 9 رأی نیاز داشت، اما در این حال نباید هیچ کدام از 5 عضو شورای امنیت، 5 عضو دائمی، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین علیه آن رأی می‌دادند. در صورت تصویب این قطعنامه 11 مقام سوریه و 10 نهاد آن کشور تحریم می‌شدند. نیروهای عراقی تحت حمایت آمریکا امروز تا نزدیکی ساختمان‌های دولتی موصل که یکی از اهداف مهم عملیات برای بیرون راندن شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش از غرب شهر است پیشروی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، غیر نظامیان در حالی که زیر آتش شبه نظامیان بودند از محل زندگی خود به سمت مواضع نیروهای دولتی می‌گریزند. گروه‌های دیگری از مردم مجبور شدند که به عمق مناطق تحت کنترل شبه نظامیان پناه ببرند که منابع آب آشامیدنی و مواد غذایی در آن رو به اتمام است. نیروهای عراقی پس از 100 روز نبرد بخش شرقی موصل را در ماه ژانویه تصرف کردند و از 10 روز پیش عملیات تهاجمی در غرب دجله را آغاز کردند. ارتش عراق و شبه نظامیان همراهش که از سوی ائتلاف به رهبری آمریکا پشتیبانی می‌شوند، اگر بتوانند گروه داعش را در موصل شکست دهند، گروه مذکور در بخش‌هایی از عراق و سوریه از بین خواهد رفت. وزارت امور خارجه ایران گفته‌های جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسلامی از جناح اصولگرا، را مبنی بر نامه‌نگاری وزیر خارجه ایران و همتای آمریکاییش تکذیب کرده است. آن وزارتخانه در بیانیه که امروز در خبرگزاری دولتی ایرنا انتشار یافته است، اظهارات جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، را بی‌پایه، بداندیشانه و مغایر امنیت ملی خوانده و نسبت به عواقب قضایی آن هشدار داده است. جواد کریمی قدوسی که در روزهای اخیر محمد جواد ظریف را به توافقات پشت پرده با اروپا و آمریکا متهم کرده، این بار گفته است ظریف در نامه‌ای به رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، خواستار دیدار محرمانه با وی در استانبول شده است. به گفته او، در نامه ظریف به تیلرسون همچنین تهران تقاضای خط ارتباط مستقیم اضطراری بین وزارت خارجه دو کشور را به عمل آورده است. وزارت خارجه ایران از این اظهارات ابراز تأسف کرده و آن را حاصل بداندیشی های وهم‌آمیز دانسته است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:05 ایران. در اینجا مهمانی این هفته که سرشار از هماست.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ای ما هما سرشار است. خانم سرشار نویسنده و یکی از روزنامه‌نگاران با سابقه ایران است. او پیش از انقلاب برای مجله زن روز و روزنامه کیهان می‌نوشت و پس از انقلاب به آمریکا مهاجرت کرد. یکی از پرفروشترین کتاب‌های او خاطرات شعبان جعفری است که از چهره‌های معروف کودتای 28 مرداد است و از شاه طرفداری می‌کرد. خانم سرشار که خود در خانواده یهودی در شیراز متولد شده، تحقیقات مفصلی نیز درباره سرگذشت یهودیان در ایران انجام داد و در چند جلد با عنوان تاریخ یهودیان ایران منتشر کرد. او از فعالان حقوق زنان است و معتقد است که هر سه دین ابراهیمی، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام، ضد زن هستند. خانم سرشار در لس آنجلس زندگی می‌کند و من با او در منزلش گفتگو کردم. خانم سرشار، خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز با هم بگید که برای مهمونی شام کیا رو می‌خواید دعوت کنید؟
بله، اولا سپاسگزارم از دعوتتون و از این که در مهمانی ما هم شما دارید شرکت میکنید. من امشب تصمیم گرفتم که حضرت موسی، حضرت محمد، حضرت عیسی، حضرت بهاءالله و ژاندارک رو دعوت کنم.
خیلی جالبه، چهار تاشون پیامبرم و بعد ژاندارک با هم شاید نخورم، ولی حتما شما بعدا توضیح میدید که علاقتون به این 5 نفر برای چیه. ولی قبل از اینکه بریم به مهموناتون، میشه به من بگید لطفاً برای این مهمونا که اغلب هم اهل دینن، میخواین چه موسیقی پخش کنید؟ اصلا میخواین پخش کنید یا نه؟
حالا میخوام پخش بکنم، برای اینکه دیگه حالا هر کسی با موسیقی مخالف خودش میدونه، میتونه گوششو بگیره.
بله بله حتما.
خیلی دوست دارم که آهنگ ریان دو ریان ادیت پیاف رو پخش کنم و گاهی هم عوضش کنم با I did it my way فرانک سیناترا.
بسیار عالی.
هر دو تای این موسیقی‌ها به این دلیل که هر دوشون به صورت آزاده فکر میکنن که انتخابی که خودشون کردن برای زندگیشون انتخاب درستیه و فرمان کسی رو نبردن، برای من خیلی مهمه. دو تا آهنگی که خیلی دوست دارم. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien.
اولی مهمانی که انتخاب کردید حضرت موسی بود.
من واقعیتش رو بهتون بگم، در مورد مسئله دین و پیامبران انقدر سوال تو ذهنمه که موقعی که شما به من گفتید 5 نفر رو میخوایی دعوت بکنی، گفتم که پس بذاری این فرصت که در زندگی واقعی دست نمیده، در این زندگی مجازی و این مهمانی مجازی که داریم، اینا رو دعوت کنم دور یه میز بشینن، کسانی که در واقع برای وصل کردن اومده بودن ولی هرگز نتونستن این کار رو بکنن و هرچی میگذره تفرقه بیشتری بین انسان ها میفته به نامشون. خب حالا سوالی که دارم از تک تک اینها اینی که در زمانی که داشتن زندگی میکردن، شاید چون موسی از همه قدیمی تره،
درسته،
چه لزومی احساس کرده برای این که چیزی به نام دین رو بیاره برای مردم؟ چرا فکر کرده که مردمی که در دور و برش دارن زندگی میکنن، حالا در اون دوران زراعت ها یه مش چوپان و یه مش کشاورز، احتیاجی داشتن که یه چیزی به نام خدا رو بپرستن و یه کسی به عنوان پیامبر واسطه بشه بینشون و پیام خدا رو به اینها برسونه، چرا خودشون نمیتونستن تنها بگیرن؟ دلم میخواد این پاسخ رو از حضرت موسی بشنوم. آیا همه آن چه که اتفاق افتاد، همه آن نکن بکن هایی که بعدش در کتاب های آسمانی و غیر آسمانی به نام پیامبران نوشتن که شما نخستینش هستید، در واقع نخستین پیامبر صاحب کتاب هستید، مال خودتون بود یا اینکه که دیگران اومدن هرچی دلشون خواست بشه اضافه
کردن
بعد از شما و به نام شما اینا رو ثبت کردن و اینقدر درد سر برای ما درست کردن. And so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain.
شما مهمان دومتون حضرت عیسی است.
بله.
خب حضرت عیسی رو برای چه دعوت کردید؟
حضرت عیسی یه جذابیتی برای من داره که برخلاف پیامبران دیگری که خب صاحب کتاب هستن، که صاحب قدرت هستند و فرمان میدن و بعضی موقع ها حکم قتل هم صادر میکنن اینها، خب عیسی یک نوع تساهل و رواداری در پیامهاش هست، ولی خب او هم همچنان با این پیامی که من انتخاب شدم و به من وحی شده که برم و انسانیت و بشریت رو نجات بدم و براشون سعادت بیشتری رو بیارم و خدا رو بهشون بشناسونم، در واقع او هم به عنوان یک واسطه بین انسان و اون قدرت بالا، حالا اسمشو بذاریم خدا، اسمشو بذاریم طبیعت، اسمشو بذاریم نیروی بالاتر یا هر چی که هست، وجود داره. و با وجود این که قبل از او پیامبر دیگری آمده، سوال من از حضرت عیسی این خواهد بود در واقع که چرا که اگر قبل از تو یه پیامبر دیگری اومده بوده و قصدش این بوده که بشریت رو نجات بده، دست به دست اون ندادی و یک مذهب تازه یا یک روش تازه برای خودت درست کردی؟ از او هم میخوام بپرسم که کاری رو که خودت میخواستی بکنی شد؟ و یا اونهایی که به نام تو شروع کردن به این جنگ‌های صلیبی، شروع کردن به رفتن به کشورهای مختلف، کشورگشایی کردن و دین رو به کشورهای دیگر بردن، خواسته تو هم این چنین بود؟ آنچه که سوال مهمی است که فکر میکنم اگه همون سوال مطرح کنم از همه این مهمونا، شاید تمام برنامه اون شب رو یا وقت اون شب رو میگیره برای پاسخ دادن، اینه که چرا شما که برای یگانگی نوع بشر آمدید این همه تفرقه به وجود آمدید؟
امیدوارم در آخر مهمانی شام که موقع شام خوردنه به شما جواب بدن.
بنده ولی... همین امیدو دارم. Avec mes souvenirs j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur tremolo balayer pour toujours.
برای مهمون سومتون شما محمد انتخاب کردی، پیامبر اسلام.
بله. از حضرت محمد هم سوالم این هستش که چرا تمام پیامبران یکتاپرست ابراهیمی از یک نقطه جهان به وجود اومدن؟ اون خاک اون دوره و اون خاک عربستان و اورشلیم و نمیدونم اون منطقه چه ویژگی داره که همه از اونجا برخواستن؟ و بعدم چرا اگر که صحبت ما این هستش که خداوند بخشنده است، خداوند مهربانه و باید برای خدا خدمت بکنیم، پس چرا باز به نام خدا اینقدر قتل؟ اینقدر کسی که شاید باورش اندیشش با من فرق میکنه، از نظر تویی که این دین رو به وجود آوردی، چرا واجب القتله اون آدم؟ چرا باید بکشی آدمی رو که به آنچه که تو باور داری یا ایمان داری یا آوردی و داری ارشادش میکنی نمیخواد گوش بده، میخواد کار خودشو بکنه؟ یکی از اون آدم ها خود منم. منم فکر میکنم که تو هیچ مقوله ای از این دستورها و فرامینی که پیامبران ما آوردن نمیتونم خودم رو بگنجونم، برای اینکه به هر نقطهش، مخصوصا به عنوان یک زن که اصلا من در هیچ کدام از ادیان ابراهیمی جایی ندارم، خب یه سوال مهمه که ازشون دارم. و علت این که جاندارک رو دعوت کردم هم همینه، برای اینکه مهمون چهارم من که جاندارکه، اگر که زن نبود اونم پیه پیامبر میشد، ولی چون زن بود شد جادوگر. چرا در طول تاریخ هر زنی که خواسته بلند شه و به عنوان یک پیام آور، حالا نه پیامبر خود نه، ولی پیامی خواسته به مردم بده، پیامش هرچی که بوده، او رو به جرم اینی که زنه سوزوندنش و گفتن تو جادوگری، ولی این کار رو با مردا نکردن؟
در مورد حضرت محمد الان این دعوایی که الان بین شیعه و سنی